بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب معاملات بسیار متنوعه و گاهی معاملهی که شخص میکند ترکیبی از چند تا باب معامله است و به هر صورت باید فرد زمانی که معاملهی میکند بداند که این معامله اولاً حلال است و معصیت نیست، ثانیاً بداند که این معامله نافذه، یعنی اثر داره، آنچه که قصد داره در این معامله واقع میشه. گاهی معامله حلال هست یعنی معصیت نیست، ولی در این حال باطله. معامله باطل یعنی معامله که لم یکن، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده، اینو بهش میگن معامله باطل. البته ما یه معامله باطل دیگری هم داریم که به این معنا باطله که فعلا باطله، ولی اگه بعدن یه اتفاقی بیفته معامله صحیح خواهد بود. او کجاست؟ معامله ایست که تعبیر میکنند به معامله فضولی. فضولی تو فارسی معنیش عرض به حضورتون که یه چیزی شبیه میگن فضولی نکن، یعنی کنجکاوی نکن، سر تو کار کسی نبر. اما تو عربی معنای فضولی اینه که کسی معامله ای بکند، معامله فضولی یعنی معامله کند کسی که نه مالک اون ماله، نه ولی شرعی مالکه و نه وکیل از طرف اوست و نه معزون از طرف اوست، هیچیک از این چهار تا عنوان رو نداره. این معاملهش میشه معامله فضولی. یعنی مثلا اگر من مثلا ببینم که یه مشتری خوبی برای یه فرشی که میخواستیم بفروشیم پیدا شد، حالا خودتون نیستی، به منم نگفتید که بفروش از طرف من، نگفتید این رو، ولی من احساس میکنم این بنده خدایی که اومده این فرش رو میخواد بخره به قیمت خیلی خوبی میخره، من این معامله رو از طرف شما انجام بدم، چون من نه مالکم نه ولی شما هستم، چون شما صغیر و غیر بالغ که نیستید و یا خدای نکرده مجنون و سفیه که نیستید، شما ولی ندارید، من نه خودم مالکم نه ولی شرعی مالکم نه وکیل از طرف شما، قبلا به من وکالتی ندادید، حتی معزون از طرف مالکم نیستم. این خانوما اینقدر بلند حرف میزنن من حتی میشنوم که چی میگن، حالا صداشون میرسه چی؟ بله، حالا صدای من به اونا میرسه نمیدونم. آقایی صلوات بفرستن. وکیل از طرف مالک نیستم، معزون از طرف مالکم نیستم. بین وکالت و اذنم فقها ها فرق میگذارن، من به همین خیلی اشاره رد میشم، چون بعضی از طلاب محترم هستن این نکات به درد اونا میخوره. وکالت عقد، اذن ایقاعه، این با هم فرق میکنه، با هم فرقای دیگه هم داره که باشه یه وقت دیگه ای واسه اگه خواستن واسه شون میگم. اگه من نه وکیل از طرف مالکم و نه معزون از طرف مالک و من اذنم نداده، من معاملهی که انجام بدم نسبت به این فرش میشه معامله فضولی. این معامله بی اثره، باطله. اما اگه شما این مالک اومدید و گفتید این معامله، این فرش رو فروختی خوب کردی، اگر شما اجازه بکنید دیگه درست میشه اون معامله. منتها باطل بودنش به این معناست که اگر شما اجازه نکنید بیفاید است، اگر اجازه کنید بعدن این معامله مؤثر میشه. این معنی بطلان در معامله فضولی، اما در غیر معامله فضولی باطل بودن به معنای چیه؟ به معنای این است که معامله که علم یکنه، یعنی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این همه حرف زدیم، این همه کاغذ سیاه کردیم، این همه عرض به خدمتتون که امضا کردیم، رفت و آمد کردیم، اینا اگه معامله باطل بود یعنی انگار هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ اتفاقی نیفتاده است. این معنی باطل بودن. خب برای این جهت باید ما شرایط شرعی صحت معامله رو بدونیم تا بتونیم وارد اون معامله بشیم. این معاملات ممکنه صورت‌های جدیدی هم پیدا کرده باشه. مثلا الان معاملاتی که بانک‌ها دارن، این معاملات بعضیاشون افراد اسم متعارفشو میدونه ولی نمیدونه به کدوم باب شرعی برمیگرده. مثلا میگه من گشایش اعتبار کردم. گشایش اعتبار یا سپرده گذاری یا بلند مدت ما سپرده گذاری کردیم، کوتاه مدت، میان مدت، اینا اسمای جدیده، باید برگرده اینها به همون عقود شرعی که هست و هر کسی هر مقداری که محل اطلاعشه باید یاد بگیره و باهاش به هر صورت سر و کار داره، حتما در جریان باشه، وگرنه تو اون معامله حق ورود نداره و اگر وارد هم شد جنسی که میدهد و میگیرد نسبت به هر دوش باید احتیاط کنه. خب حالا اگر معامله ای رو کرد بدون اینکه تفحص کنه از صحت و بطلانش، اگر این چنین شد خبر نداره که این معامله صحیحه یا باطله، در اینجا فرمودن هم در عوض هم در معوض باید احتیاط کنه. تو هیچ کنومش نمیتونه تصرف کنه. یعنی شما مثلا یه ماشینی رو خریدین، این ماشین رو شما اگه گرفتین سوار این ماشین نمیتونید بشی، اون پولی هم که از طرف مقابل به طرف مقابل دادی نمیتونید برید پس بگیرید، مگر اینکه بیاید با او یه توافق جدیدی، مثلا یه مصالحه‌ای بکنید، بگین آقا اگر اون معامله باطل بوده بیا تو نسبت به این ماشینت کلن گذشت کن، منم نسبت به آنچه که به تو میدهم کلن گذشت میکنیم، و این در فرضه که دعوامون نشده باشه، ولی اگه دعوامون شده باشه یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. اگر معامله ای کرد شخص و نمیداند درسته یا نه، باید توی عوض و معوض، یعنی توی هیچ کنوم از اینا حق تصرف نداره مگر اینکه با طرف مقابل مثلا یه مصالحه جدیدی بکنه. اگر چنین مصالحه ای هم نکرد، تو این مالی که الان در دستشه میتونه تصرف کنه؟ جواب اینه که این تصرف جایز نیست، مگر اینکه بداند که صاحب این مال راضی به تصرف حتی بر فرض باطل بودن معامله. این یعنی چی؟ یعنی یه وقتی که مثلا این میز رو من میخرم از شما، این میز رو میخرم، معاملش باطله، ولی من و شما یه جور رابطه ای داریم که اگر حتی باطل هم باشه این معامله و این میز ملک شما باشه، شما راضی هستی من تو این تصرف کنم. یه وقت اینجوریه، اگر این چنین باشه من تو این میز میتونم حالا تصرف کنم و استفاده کنم. اما اگر چنین رابطه بین ما وجود نداره، مثلا دعوامو شده تو این معامله، من بالاخره به زور از شما گرفتم با اسناد قانونی و دادگاه و نمیدونم وکیل و امثال این چیزا اومدم و یه جوری از دست شما گرفتم، اگه تو این فرض باشه و معامله باطل باشه، شما راضی به تصرف من تو این جنس چیه؟ نیستید. حالا چون دیگه دستتون از همه جا کوتاهه، میگه خیلی خوب من دیگه نمیتونم کار باشه تصرف کن توش، یا نگاهی کار به اونجا نمیرسه، ولی باز به هر صورت من یه جوری سر شما رو کلا گذاشتم. مثلا شما جنستون باید فرض کنید 100,000 تومان ارزش داشته، تو یه شرایطی من اومدم از شما ارزون خریدم، ولی مثلا 50,000 تومان خریدم این رو، ولی معامله باطل بوده، نه به خاطر کم بودن قیمت، معامله باطل بوده. اگر این چنین باشه شما الان دیگه معلوم نیست راضی بشید من تو این جنس تصرف کنم، ولی خودتونم خبر از باطل بودن معامله ندارید. اینجا من حق تصرف توی اون جنس رو ندارم. پس مسئله امشب ما اینه، اگر جنسی رو گرفتیم در یه معامله که باطل هست، فقط در فرضی میتونیم تو این جنس تصرف کنیم که بدانیم که طرف مقابل ما راضیه به تصرف در این جنس هست، حتی اگه بهش بگیم آقا این معامله باطله و این جنس مال توه، میگه باشه اب نداره طرف مقابل من استفاده کنه، حتی اگه بهش بگیم هم چنین رضایتی داشته باشه، حالا میشه تصرف کرد، وگرنه تصرف در این مال جایز نخواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات سوره مبارکه حج رو تلاوت میکردیم امشب و دیشب، در روایت داره که دعایه اول سوره حج زمانی که نازل شد، پیامبر خدا با بعضی از اصحابشون در یه سفری بودن، شب هم بود وقتی این آیه نازل شد، این دعایه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. ترجمه این آیه، این دعایه اینه: ای مردم از خدا پروا کنید، تقوای خدا رو پیشه خود سازید. چرا؟ چون زلزله قیامت چیز بزرگیه، شیء عظیم. یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت، اون روز رو میبینید که هر زن بچه شیردهی از بچه خودش غافل میشه. و تضع کل ذات حمل حملها، هر زن بارداری سقط میکنه. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، میبینی که مردم مستند در حالی که مست نیستند، ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا خیلی سخت. این آیه این دعایه نازل شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر مردم، بر اصحاب تلاوت کردند. داره که حضرت تلاوت که میکردن هنوز اینا روی شترها داشتن حرکت میکردن، یه دفعه این کاروان چند نفری که در حرکت بود از حرکت باز ایستاد. وایساده و حالشون بسیار منقلب شد، شروع کردن گریه کردن و شب رو تا صبح گریه کردن. در روایت داره که زمانی که هوا به حالت گرگومیش رسید، به حالت روشن شدن رسید، اصحاب بعضیشون هنوز داشتن گریه میکردن، بعضی فقط حالت بهت زده بهشون دست داده، حالت بهت زده. خب حالا این دعای توش چی هست؟ به همه مردم خطاب میکنه، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم پروای خدا رو داشته باش، خدا رو بپاین، خلاصش خدا رو بپاین. ان زلزلت الساعت شیء عظیم، زلزله قیامت یه چیز خیلی بزرگیه، زلزله ایست که کوها از بین میره. الان ما نداریم زلزله که کوه رو از بین ببره، یه جوری هم از بین میبره که پودر میشه، پودر. تقوا پیشه کنی به خاطر اونجا. خب اون روز سر مردم چه میاد؟ این که مال زمین و تو این زلزله ما سر از قبل در بیاری. یوم ترونها، اون روز میبینید شما، تذهل کل مربعت عما اربعت، زن شیرده از بچهش غافل میشه. اگه الان خدای نکرده مسجد آتش سوزی بشه و یه خانم بچه کوچیک داشته باشه، این تقریبا محاله که خودش بچهشو بذاره فرار کنه. بله، هر جوری شده، حتی شده خودشو خودش داخل میشه تو آتش که بچهشو برداره. درسته، بعضی از مادرها حتی تو این فرض توی همچین مواردی خودشون آسیب میبینن، بلکه خودشون میسوزن که بچهشون نجات پیدا کنه. بعضی وقتا خیلی که آتش سخته، آتش سوزی و اون مشکل سخته، مادر خودش دیگه ورود نمیکنه به اون چیز، ولی خیلی جیغ و ویغ میکنه، خیلی داد و بیداد میکنه که چرا بچه‌م اینجاست، وای با اون حال من، بچه‌م زیر آواره، بچه‌م مثلا چنین، غافل نمیشه ازش، گرچه نمی خودش ورود نمیکنه. اما قیامت یه جوریه، تذهل کل مربعت عما اربعت، زنان بچه شیرده اصلا یادشون میره، اصلا غافلن، انگار که هیچ بچه نداره. قرآن ها ما خودمون در نیوردیم. و تبع کل ذات حملن حمله ها، خانم ها بعضیشون خب از حد متعارف زنان کمتر میترسن، بعضی از خانما از مردم کمتر میترسن، ولی قیامت یه جوریه که اگه حتی این زنانی که از مردان هم شیر دلترن اینا حامل باشن، از شدت ترس اینا دیگه نمیتونن حملشون نگه دارن. این کنایه است از شدت ترس، کنایه است. کل مروعت و تبع کل ذات حمل حملها. بعد خدا بیان را بر میگردونه، تا اینجا میگه مرد شما این احساس رو میکنید، اما یه چیزیست که شما این احساس رو نداری، این فقط پیغمبر میفرماید، میفهمه. به پیغمبر خطاب رو برمیگردونه، و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، پیغمبر تو مردم رو مست میبینی، اینا این مستا دارن تلو تلو میخواستند، رفتار عاقلانه ای ندارند. و ما هم به سکارا، ولی اینا مست نشدند. ولیکن عذاب الله شدید، این شدت عذاب خداست که اینجوری میشه. این قصه، قصه هم من هم شماست، هم اونایی که هستن هم اونایی که نیستن، هم اونایی که دوست دارن از این حرفا بشنون، هم اونایی که دوست ندارن از این حرفا بشنون. بعضی هایی میگن آقا چرا مردم رو به اون چیزهایی که امیدوار میکنه نمیخونید؟ مردم به امیدها هم خیلی علاقه ندارن. کل من رجا شیئا طلبه، ای کسی امید چیزی رو داشته باشه دنبالش میره. اونی که ما هممون دوست داریم، منم خیلی دوست دارم، از شما بیشترم دوست دارم، و اونی که به من میگن همینجا که هستی با همین وضعیت کنونی، هیچ تکون خاصی هم لازم نیست بخوری، هیچ عملی هم نباید انجام بدی، همین جوری خدا قلفتی و مجانی تو رو میامرزه، میگم به به چه خدای خوبی. این چیزا، این اسمش رجاع نیست، توجه کردی؟ اینو بهش میگن امنیه، تو روایات ما بهش میگن امنیه، یعنی یه آرزوه، اگه بشه خیلی خوب میشه. قصه اون بابایی که یه ساعت ماست دست گرفته بود کنار دریا نشسته بوده، بله؟ یه قاشق قاشق میرخت تو دریا، هم میزد، میفتن داری چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. واقعا نمیشه که، ولی ببین اگه بشه چی میشه؟ یه دریا دوغ میشه. درست؟ داستان ما هم اینجوریه که به همون امام صادق علیه السلام، به همون امیرالمومنین میفرماید این نمیشه. میگیم ولی بشه، میدونی چی میشه یا امیرالمومنین؟ اگه بشه خیلی خوب میشه. ولی این رجاع نیست، توجه کنی. تو روایت داریم گاهی گفتن این رجاع کاذبه، کل همینجور خوف کاذبم داریم. گفتن خوف کاذب چیه؟ اون کسی که میگه میترسم اما فرار نمیکنه، تکون نمیخوره، همینجور که از هست. رجاع کاذبم همینه، توجه کردی؟ اونی که آیات و روایات میگن چیه؟ اینی که ما رو بهمون خوف صادق میدن، رجاع صادق میدن، نه خوف کاذب و رجاع کاذب. ملاک صدق و کذب میشن اینکه ببینم در من تأثیری داره یا نه. اگه تأثیر نداره، بی خود خودمون آدم خائف و راجی ندانم. عنایت کردی؟ آیات قرآن هم در وصف قیامت اینه. ما هم دعای اول سوره حج رو خوندیم دیگه، احتیاج به هیچ تفسیری هم نداره، خودش خیلی واضح تر از آن است که من و شما بخوایم. یه اجمالی داره، گرچه روایات تفصیل میدن همین مجمل رو، ولی یه واقعیتی است. تا وقتی هم که ما زنده ایم، این آیات میتونه برای ما جنبه محرکیت داشته باشه. به هم میگه هنوز چون وقت داری پس بجوم بجوم. قیامت این چنینه. تو روایت همونطور که عرض کردم فرمود تا صبح که گریه میکردن. و جالب اینه که حضرت فرمود وقتی اینا همچین یه قدر هاوش آمدن، فهمیدن بار رو از روی شترهای بیچاره نداشت دونن زمین، اینش حیوانات شب تا صبح رو همچین رو پا وایستده بودن و بار رو دوششون بود، اینا حواسشون نبود که اینو بذارن زمین، اینقدر غافل بودن. این آیات این گونه است و این داستانی است که من و شما باهاش مواجهیم، با این پرونده‌ای که فعلا بنده دارم و شما دارید. فکر کنیم اگه یه همچین حادثه‌ای بشه ما با این پرونده میخواییم تو اونجا چیکار بکنیم، ما میخواییم چه بکنیم. این یک. دوم، امشب این آیه رو تلاوت کردیم، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعضیا چجوری دینداریشون؟ خدا رو عبادت میکنن منتها علی حرف. علی حرف نه اینکه با حرف زدن، حرفی که ما میگیم این کلام تو عرب میگن کلام، حرف یعنی انحراف. یعنی خدا رو وقتی که میخواد عبادت کنه میاد به صورت منحرفانه عبادت میکنه. چیکار میکنه؟ تست میکنه خدا رو. میگه خب ما یه مدتی دیندار باشیم ببینیم چطور میشه. اگه وضعمون خوب شد معلوم میشه خوبه، اگر یه مشکلی پیش اومد لگد رو میزنه، کلش رو میزنه کنار. خیلی ها ممکنه، خیلی ها بنده هم جزشون بشم که همین جوری میرن جلو. توجه میکنی؟ خودشو در موضع بندگی نمیدونه، میخواد ببینه که بالاخره چی پیش میاد. یه بنده خدای چند شب پیش او گفت من منتظر یه نشانه ایم، یه تکلیف شرعی باید انجام میداد و نمیخواست. مثلا گفت من منتظر یه نشونه. منتظر چه نشونه است؟ یه خوابی، یه ناری، نوری، نمیدونم مکاشفهی، صدایی، یه حرفا نیست. بنابراین نیست. قرآن و سنت حجت رو تمام کرده بر ما. تو همین اوضاع ما باید دین خودمون رو داشته باشیم. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون فرمود که آه شوقاً الی اخوانی، چقدر من مشتاق زیارت برادرانم هستم. بعضی از اصحاب گفتن مگه ما نیستیم؟ ما با شما که خیلی معنیسیم. حضرت فرمود شما اصحاب منید، اخوان من، برادران من، کسانی هستن که در زمان میان که فقط از دین من یه سیاهی رو سفیدی است. اشاره به همین مکتوبات و کتاب هست. حجت خدا رو نمیبینن، ولی اینا بر اساس وظیفه‌شون چه اعتقادن چه عملن کاملا پایبندی داره. در حضور حجت خدا دینداری سخته، ولی از یه جهاتی آسونه. سختش میدونید چیه؟ اونی که اگه حجت خدا یه دفعه به شما یه دستوری بده و عمل نکنی، اون وقتی که کارت زار میشه. ولی از یه جهتی آسان‌تره، چون بالاخره همین که آدم حجت خدا رو میبینه کل قیمت داره، چقدر به ایمانش افزوده میشه. ولی ابو هاشم جعفری گفت من هر بار خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم از اون حضرت یه کرامتی، یه معجزه، یه چیزی مشاهده کردم. خب هی دلگرم میشن اینا. الان حجت خدا در محضرش مشرفیاب نیست. اونایی که تو این زمان، اونایی که واقعا ندکون دستگاهی، نه اونایی که واقعا محضر مقدس امام زمان علیه السلام رو درک میکنن، اصلا ایمانشون یه معنی دیگه ای میده. شاید شما ندیده باشی از این آدم ها، من دیدمشون. توجه کنید، دکون دستگاه هم نداشتن، اصلا فرق میکردن با بقیه، متفاوت بودن. خود دیدن امام زمان علیه السلام آدمو خیلی تغییر میده. دیدن حجت‌های الهی خیلی سرمایه بوده. اصلا یکی از بزرگترین عبادت هاست. النظر الی وجه الامام عباده. توجه کنید ما از این عبادت الان محرومیم، حتی این عبادت رو تو خوابم به خیلی از ما نمیدن. وقتی در محضر حجت خدا باشیم خیلی از مشکلات حل میشه. شیطان اصلا نزدیک حجت خدا نمیشود. اگه ما بریم تو دژ حجت خدا و نزدیک حجت خدا خیلی اتفاقات زیبایی میفته. عرض کردم از یه جهتی سخت میشه، اما از یه جهتی آسان تره. زمانی که حجت خدا نیست، وسوسه گران که خیلی وسوسه میکنن، دنیا که هست، نفسم هست، ابلیسم که فعالیتش فراوانه، تو اینجا حالا یه چیز رو سیاهی رو سفیده نوشته شده، ولی جدی گرفتن این کاریز خیلی دشوارتر. پیامبر خدا فرمود که اونایی که تو اون زمان ملتزمن اینا برادران منه، برادران منه، توجه میکنی؟ ولی یه عده‌ای تو همین زمان دین رو تست میکنه، این درست در میاد نمیاد، آیا بعد از این که این حالا یه مدت مثلا رباخوری رو گذاشت کنار، موسیقی رو گذاشت کنار، یه اتفاقی بناس بیفته تو دنیا، فاین اصابه خیر و نطمئن نبه، میره زیارت امام رضا علیه السلام، میره مثلا کربلا، یه حادثه ای. خلاصه دنبال اینجور چیزاست. اینا نمیخوان خدا رو بندگی کنن. خدا رو باید بندگی کرد، چه حجت خدا حجتش رو ببینی چه نبینی، چه محضرش رو درک بکنی چه نکنی، باید بالاخره بندگی کرد، توجه میکنی؟ یه عده‌ای ولی پای بندگی ایستادن، حسابی هم ایستادن. این توجه به این که ما بالاخره جزء کدام یکی از این دو دسته هستیم، خودمون رو یه مقداری درست ارزیابی کنیم و از باقی مانده عمرمون انشاءالله استفاده خوبی بتونیم ببریم. خدایا به حق رسول گرامیت در امر فرج و حجت تعجیل بفرما، به حق رسول گرامیت حجتت را از پس پرده غیبت هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا به حق پیغمبر اکرم چشمان گناهکار ما را به جمال نورانی امام زمانمون روشن و منور بفرما، ما را به دیدار و نصرت آن بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش سرفراز بگردان. پروردگارا توفیق بندگی خالص و کامل به ما در طول مدت عمرمون، به ما توفیق بندگی کامل و خالص مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، حسن عاقبت به ما کرامت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار به خصوص یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا این یک مش مسلمان و یک مش شیعه‌ای که در دست این نانجیب ها گرفتار آمدن هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهاییشون را فراهم بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان.